باز هم یک پیروزی و برد کلان بود.
معاون صاحب واقعا از دل ما گپ زدین. واقعا نجات دادن جان یک انسان بسیار ارزش داره و به نظر من اگه یک نفرم روزانه به خاطر ابتلا به کرونا جان خود از دست بده بازم زیاد است و باید کوشش شوه که آمار ابتلا و جان باختن مردم هر روز کمتر و کمتر شوه و به خیر از بین بره. البته کادر سیاسی افغانستان هم بسیار زحمت کشیدند این مدت که واقعا جای قدردانی داره.
سکتور صحت عمومی افغانستان ضمنی که آسیب پذیری های بسیار زیاد داشت، محدودیت های بسیار زیاد داشت، از مشکلاتی که از دو دهه رنج می برد هنوز هم دستفانه آسیب پذیر بود. با وجود از او هم پرسونل سی سکتور صحت افغانستان به عنوان سربازان خط مقدم با وجود که تجربه اول بود، با وجود که امکانات بسیار محدود بود، مردانوار با جرأت و با اتکا به دانش و فهم مسلکی خود آنچه که در ظرف توان بنده ممکن بود انجام داد تا مردم خود را مسئول نگه بداره. ما به عنوان یک مسئول و به عنوان عضو از جامعه چپن سپیدان افغانستان مدیون خدمات تمام پرسنل صحی هستم که در تمام مراکز صحی خصوصی و دولتی در جریان موج اول و موج دوم به خاطر حفظ جان مردم خود از خود گذشتن، از صحت و سلامت خود گذشتن، از حیات خود گذشتن تا مردم ما مسئول بمانه. توقعی که ما از مردم خود داریم است که این حس تقدیر، حس سپاسگزاری و حس پاسداری از خدمات تمام اقشار جامعه، اگر نیروهای امنیتی ما در میدان نبرد حافظ جان و مال مردم خود هست، حافظ امنیت هست، پرسنل صحی شما در مراکز صحی، این پرسنل هم در موج اول که وهم و وحشت به مراتب بیشتر از موج دوم بود و هم در جریان موج دوم با اتکا به قسمی که به عنوان یک خدمتگزار به وطن و به ملت یاد کرده بودن در خدمتگزاری به مردم خود از هیچ تلاش دریغ نکردن و امیدوار هستم که هم رسانه‌های محترم و هم مردم ما با تقدیر و تشویق پرسنل صحی دین خود را در برابر این قشر خدمتگزار ادا کنند.
بله ما خو همیشه از زحمات و تلاش‌های چپن سفیدان عزیز، دکترها، پرستارا و سایر پرسنل صحی تشکر می‌کنیم. واقعا خدا خیرتان بده. خدا به زندگیتان برکت بده. الهی که هرچی می‌خواین خدا براتون بده. الهی که خدا اولادکایتان از چراغ دلتان کنه. الهی که دست به خاک می‌زنین براتون طلا شوه. الهی آمین. دکتر صاحب از این موجای کمی بر ما بگوین، موج اول، موج دوم، بخی موج سواری یاد آدم میایه.
ما در میان موج اول و موج دوم حدوداً 5 هفته زمان باز داشتیم، فرصت داشتیم و در هفته 40 سال 2020 دوباره متاسفانه به چند دلیل، باز شدن مکاتب و پانتونا یکی از دلایل بود، ناچاری مردم و شرایط سخت روحی و روانی و اقتصادی که مردم آزار میداد فاکتور دیگه بود و انتشار سری ویروس دوباره در حول جغرافیای افغانستان فاکتور دیگه بود که زمینه ساز ازی شد که دوباره انتشار ویروس در افغانستان متاسفانه ملاحظه بشه. و در این موج دوم ما در هفته 49 زیادترین تعداد واقعات داشتیم. خوشبختانه و اساس ارزیابی که از آمار صورت گرفته، ما بعد از هفته 49 تا امروز که هفته 53 هست به صورت مداوم و منظم شاهد نزول تعداد واقعات هستیم. هم تعداد واقعات مثبت کم شده، هم مثبت شدن واقعات، میزان مثبت شدن واقعاتی که در یک روز تست میشه کاهش یافته، هم تعداد مریض ما در تخت‌های شفاخانه‌ها کاهش یافته. تعداد مثبت شدن واقعات حدوداً به 26 به 6.5 درصد رسیده. تعداد اشغال بسترهای شفاخانه‌ها به حدود 26 درصد رسیده. ما روزهایی را داشتیم که در یک تعداد مراکز در یک تعداد ولایات مثلا هرات یا مثلا ولایت کنر بیش از 90 درصد، 95 درصد، حتی تا 100 درصد به اشبای بستر رسیدیم و مجبور شدیم که تعداد بسترها را افزایش بدیم. ولی آنچه را که امروز میخوایم پیام را که با مردم خود شریک بسازم است که آمار تقریبا از هفته 49 به بعد که اوج بوده تا امروز به صورت مداوم تحت نظر وزارت صحت عامه بوده و نشان میده که ما به طرف نزول ای منحنی هستیم.
بسیار خوب، خدا رو شکر که تعداد واقعات مثبت روز به روز کم شده میره. خدا رو شکر، خدا کنه که بزودی مشاهده واقعات صفر در افغانستان و در کل دنیا باشیم. بی صبرانه منتظرم تو روز هستیم که شبه که بخیر می ماسکا رو پس کنیم از روی ما. بیخی نفس کشیدن سخت شده، شکل دوستای ما از یاد ما رفته، از دست که همگیر با ماسک دیدیم. یک وقت ماسکا پس شوه باز دیگه همدیگه خود نشناسیم. البته بعضی هم از این فرصت ماسک زدن رو استفاده کردن. چند تا از دوستای ما عملیات‌های مختلف زیبایی روی چهره‌شان انجام دادن. یکی بینی خود عملیات کرده، یکی به صورت خود گونه مانده، یکی ماچم لبای خود پروتز کرده، یکی صورت خود کش کرده که صاف شه و جوان‌تر به نظر برسه. همیشه که میگم ماسک‌ها که پس شوه، شاید بسیاری از ما همدیگر را نشناسیم. به هر صورت، خود یک سال ممکن است که شکل آدمام تغییر کنه دیگه نه؟ اما به نظرم کم شدن واقعات مثبت کرونا به این معنا نیست که ما رعایت کم کنیم. اگه تو شوه باز احتمال زیاد شدن موارد مثبت خواهد بود. نشوه که بی خبر یگان موج دیگه بیایه. اما تو نیست معاون صاحب؟
این به هیچ عنوان نیست که ما هنوز به کف منحنی رسیدیم. هنوز به هیچ عنوان ما به مرحله پایان موج دوم نرسیدیم. یک، موج اول در افغانستان یک فرصت و یک تجربه بسیار کلان بر سکتور صحت افغانستان، بر رهبری دولت افغانستان و بر جامعه بود. آنچه در موج اول اتفاق افتاد بر سکتور صحت به عنوان یک تجربه مؤثر، بر موج دوم تانست که یک درس بسیار خوب، یک راهنمود بسیار خوب به خاطر مدیریت بهتر باشه. ما با استفاده از درسی که در موج اول داشتیم، میزان کمتر آسیب پذیری جامعه در موج دوم، دستاوردهای بسیار بهتر در موج دوم داریم. ظرفیت شفاخانه های ما به مراتب افزایش یافته، مهارت طبیب ما به خاطر معالجه بیماران مشکوک و وقایع مثبت به مراتب بهبود یافته، اعتماد مردم نسبت به سکتور صحت در موج دوم به مراتب بهبود یافته، وهم و وحشتی که در موج اول موجود بود به دلیل ناشناسی بودن این ویروس در موج دوم کاهش یافته بود. اینا تمامش زمینی ازیر مساعد ساخت تا میزان واقعات مثبت و مرگ و میر در موج دوم کمتر باشه. و اگر شما نگاه به گراف داشته باشین، ارتفاع گراف یا حجم منحنی در موج دوم به مراتب کمتر از موج اول است. در بحث مبارزه با ویروس کرونا یک مسئولیت مشترک موجود است بین دولت افغانستان، بین وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و بین مردم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
خب شنونده های گرامی، عصر جمعه تان بخیر باشه. انشاءالله با امید و آرزوی فرج آقا امام زمان در این عصر جمعه دعای شریف سماط را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
انشاءالله که دعاهایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه برنامه منجی رو با هم میشنویم.
تا به پرده نشین تا به کیک انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت
بنام آن که حقیقت را همانند خورشیدی فراسوی ما زمینیان آلوده به تاریکی گستراند تا با نور علم و آگاهی به سوی شناخت بهترین مسیر گام برداریم. سلام و عرض ادب خدمت شما مهربانان شنونده و همراهان عزیز. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های منجی در خدمتتان هستیم. در این برنامه قصد داریم در ادامه بحث هفته گذشته ضرورت شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت آن در این برهه از زمان صحبت کنیم. اصولا یکی از برنامه‌های دشمن اهل بیت علیهما السلام جعل حدیث و تحریف احادیث و نسبت دادن آنها به ائمه طاهرین علیهما السلام بوده تا معارف اسلام را تحریف کرده و آنگونه که خود می‌خواهند به مردم القا کنند و دیگر اینکه با دادن چنین نسبت‌های ناروا به آن بزرگواران آنان را از چشم مردم بیندازند تا مردم به گرد آنان جمع نشوند. این چنین نسبت‌های دروغ به ائمه اطهار علیهما السلام به خصوص حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام بسیار بوده و خود ائمه اطهار علیهما السلام نیز به این مطلب تصریح کردند. یونس ابن عبدالرحمن می‌گوید زمانی که در عراق بودم از آنجا شماری از اصحاب امام باقر علیه السلام و همچنین جمع انبوهی از اصحاب امام صادق علیه السلام را دیدم. از آنان روایات فراوانی شنیدم و کتاب‌های آنان را که روایاتشان را در آنها نوشته بودند به دست آوردم. وقتی خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم آنها را به ایشان نشان دادم. حضرتش بسیاری از آن روایات را رد کردند و آنها را دروغ‌هایی شمردند که به امام صادق علیه السلام نسبت دادند و به من فرمودند خدا ابوالخطاب را لعنت کند، او بر امام صادق علیه السلام دروغ می‌بست. همچنین اصحاب ابوالخطاب نیز تا به امروز روایات جعلی و دروغ را در کتب اصحاب امام صادق علیه السلام وارد می‌کنند. هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که حضرت فرمودند مغیرت ابن سعید آگاهانه و از سر عمد بر پدرم دروغ می‌بست، روایات دروغ به ایشان نسبت می‌داد. او یارانی داشت که در میان اصحاب پدرم رخنه کرده بودند. آنان کتاب‌های اصحاب پدرم که روایات را در آنها نوشته بودند را به امانت می‌گرفتند و به او می‌دادند و او مغیرت ابن سعید مطالب کفر و زندقه در آن کتاب‌ها وارد می‌کرد و آنها را به پدرم نسبت می‌داد. آنگاه کتاب‌ها را به اصحاب پدرم باز می‌گرداند. گذشته از اشکالات سندی، این دسته از روایات از جهت دلالت نیز ناتمامند و قابل پذیرش نیستند، زیرا مفاد بسیاری از آنها با ضروریات مذهب و شریعت در تعارض است و به هیچ عنوان نمیتوان آنها را توجیه کرد. اصولا حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می آیند که عدالت را بیاورند و بساط جور و جفا و ظلم و ستم را برچینند. بنابراین امکان ندارد که بخواهند از راه ظلم به عدل برسند و یا از طریق ایجاد بدعت سنت جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام را احیا کنند. دلیل دیگر بر بی‌اعتباری این گونه روایات احادیث صحیح و معتبری است که صریحاً روش حکومتی حضرت ولی عصر را همان روش حکومتی رسول خدا و امیرالمؤمنان علیه السلام معرفی کرده است. چند نمونه از این روایات به شرح زیر است. در بهار الانوار روایت موثق و حسنه ای ذکر شده است. راوی از امام باقر علیه السلام سوال می کند حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور چه سیره و روشی در حکومت خواهند داشت؟ امام پاسخ می دهند درست مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام آنچه را که به نام اسلام بر دنیا حاکم است از بین خواهد برد و اسلام را از نو عرضه خواهد کرد. پیامبر اکرم به فرموده قرآن با نرمی و عدم خشونت رفتار می کردند. این سیره پیامبر با همه مردم بود و حتی با کافران هم این گونه رفتار می کردند و این رفتار ایشان اختصاص به مسلمان ها نداشت. امام زمان نیز درباره کافران همان سیره را به کار خواهد بست و پروازه هست که اگر آن حضرت با غیر مسلمانان با لطف و مهربانی برخورد کنند، با مسلمانان به طریق عمرا مهربان خواهند بود. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علاوه بر اینکه شمائل و اقوالشان شبیه رسول خداست، کارهایشان نیز همانند کارهای رسول خداست. علامه مجلسی حدود یک صفحه از سخنان شیخ طبرسی را در اعلام الورا درباره این روایت آورده است که قسمتی از آن چنین است: اگر درباره چگونگی حکومت حضرت ولی عصر سوال شود که آیا با شدت و سختی خواهد بود، باید گفت هرگز حکومت آن حضرت با شدت و سختی نخواهد بود و فرضاً هم اگر در این مورد روایتی نقل شده باشد، قابل اعتماد نیست و روایت صحیحی وجود ندارد که آن حضرت با شدت و سختی رفتار خواهند کرد. در بهار الانوار روایتی از کتاب کافی با این عبارت نقل شده است: هنگامی که حضرت مهدی ظهور کند، لباسی همچون جامه‌های علی علیه السلام بر تن می‌کند و دقیقاً بصیره امیرالمؤمنین علیه السلام عمل خواهد کرد. سند این روایت صحیح است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست، چرا که راویانش یکی از دیگری بهترند و متن آن نیز موافق سیره معصومین علیهم السلام است. مدلول این روایات آن است که چون حضرت مهدی ظهور کند، عموم مردم از خرد و کلان و پیر و جوان به او عشق می‌ورزند و از صمیم قلب دوستش دارند. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های منجی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده‌های عزیز، وقتتان بخیر باشه و هنگام اذان مغرب به افق کابل رسیدیم. التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و در هنگامه نماز و عبادت ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه داستان تمثیلی است.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خانه سامان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. مدت زیادی میشد که راسل پشت یک کار میگشت، به جاهای مختلفی رفته بود، حتی چند جای کار خودش شروع کرده بود، اما بعد یا کارش مورد پسند واقع نشده بود یا خودش از او کار برآمده بود. با این حال او آدم تنبلی نبود که از کار پشت بته.
چی میکنی راسته؟
هیچ، میبینی که روزنامه رو سهل میکنی.
خب خودت از که اهل روزنامه تو گپا شده؟
پرزم اندازه هلن.
نه بابا،
میبینه که پشت یک کار میگردم، خیلی از طریق همه اعلانات روزنامه کار پیدا کردن. چرا من نتونم؟
نمیفهم. به هر حال هر کاری میکنی تیزتر، بزودی ماه به آخر میرسم، کره خانه رو باید بتیم، ضمنی که به خانم هیچ چیز پیدا نمیشه.
متاسفانه هیچ پیسه ندارم، البته کوشش خودم میکنم، ولی خب دیگه.
میگم میخوای اگه زیاد است چند ورقش بده به من کمکت کنم؟
خیر، ببینی بیا این دو ورقشم خودت بگیر سهیل کن. بیا.
خب ببینم که
کمک شو.
چه کاری میتونم برات پیدا کنم؟ پیدا کردم راسته.
راست میگی؟
اینه نوشته که به یک کارگر برای حمل بار نیازمندیم.
هلن عزیز،
چی؟
اوضاع احوال جسمی من خوب چرت کن، من میتونم با این جسه بار حمل کنم؟ یک گپا میزنی، اصلا معلوم است چقدر بارهاشون گرنگ باشن.
ایره خو بر آزارت باید گفتم، معلوم است که خودت باید یک کار سبک انجام بده. پیدا میشه بخیر.
نوشته کده که به یک خانه سامان نیازمنده.
خانه سامان؟
شرکت مایکروسافت.
مایکروسافت؟
بله.
راسل، منم این شرکت زیاد شنیدم، بسیار معروف است، حتما معاش خوبی هم برات میتن، کارشم خوب است.
معاش اصولاً کارشم اون سخت نیست که خانه سامان هستی.
خب ببین که نمبر تلفنش نوشته کده؟
نه نوشته نکده، نوشته که مصاحبه به صورت حضوری و در محل شرکت انجام میشه.
خدا کنه که تعال کدام نفر وقتی کار قبضه نکده باشه. بخ برو.
راست میگه، نباید فرصت از دست بدم. همیال میرم.
بخ راسه.
رفتم اینه رفت. روز بخیر خانم.
روز بخیر آقا. چه کمکی میتونم براتون انجام بدم؟
من برام اعلان خودتان که یک نفر برای خانه سامان شرکت میخواستن آمدم.
بله، بخش استخدام آخر راه رو است. نمبر اتاقم 206. مسئولشم آقای جونز است.
معذرت میخوایم، خودتون خبر ندارن که نفر که لازم داشتن گرفتن یا نه؟
برای خانه سامان؟ نه نه خیر، خبر ندارم. شما خود اینجا آمدین تا آخر را روان بدونین دیگه.
بله، حق با خودتان است، گفتین اتاق نمبر 206 دیگه.
بله، و نامشان آقای جونز است.
تشکر از خودتان، تشکر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بفرمایین داخل، بفرمایین.
روز بخیر آقای جونز.
روز بخیر، بسیار خوش آمدین. بفرمایین بشینین. شما؟
تشکر، من راسل هستم آقای جونز.
خب آقای راسل، فرمایش کنین.
من از خاطرم اون اعلانی که برای استخدام خانه سامان بر روزنامه نوشته کرده بودین.
بسیار خوب، بسیار خوب. ببینین راسل دیگه، درست است؟ راسل عزیز، مایکروسافت اما قسمی که حتما میدانین یک شرکت معتبر است.
بله.
ما به شرکت ما به نظم و دیسپلین بسیار اهمیت قائل هستیم.
بله، متوجه هستم آقای جونز.
بله، نوع وظیفه افراد به شرکت ما خیلی اهمیت نداره، این نحوه انجام وظیفه است که بسیار اهمیت پیدا میکنه. بنابراین اگر توانایی کار در یک مجموعه با این مشخصات دارین، ما میتونیم در خدمت شما باشیم.
خاطرتان جمع باشه آقای جونز،
اینجا همه کارا روی حساب کتاب و نظم و دیسپلین است.
البته
خودتان اول فرمی استخدام شرکت ما را خانه‌پوری بکنین، ما شرایط خودتان را بررسی میکنیم و بعد از او باز به خودتان خبر میتین که آیا پذیرفته شدین یا نه. اگه پذیرفته شدین باز براتون میگیم که بخیر کار از کی شروع کنیم.
خب البته راست میگین. مهربانی کنین خیمو فرمه رو بتین که من خانه پوری کنم.
معلوم میشه که آدم مذاقی هم هستیم. شما مهربانی کنین ایمیلتان رو به ما بتین که ما فرمه رو به ایمیلتان روان کنیم، شما فرمه رو خانه پوری کنین و برای شرکت دوباره روانش بکنین و جواب درخواستتان به ایمیلتان روان میشه.
میبخشن آقای جونز، ولی من ایمیل ندارم.
چی؟ ایمیل ندارین شما؟
نه خیر ندارم.
مگر ممکن است چنین چیزی؟ یعنی که کامپیوترم ندارین؟
نه ندارم، یعنی تالی به کارم نیومده که داشته باشم.
شما وقت مرا گرفتین، من بسیار متاسف هستم آقای راسل.
متاسف هستین؟ چرا آقای جونز؟
وقتی که شما تا این حد از فناوری های روز دور هستین، به درد همکاری با ما نمیخورین شما. اصلا براتون بگویم که در دنیای امروز کسی که کامپیوتر نداره، ایمیل نداره، من میتونم بگویم که وجودم نداره. اصلا این تو نفر به شغلم ضرورت نداره.
بخشش باشه، یعنی هیچ رای نداره آقای جون.
بفرمایید، من متاسف هستم، میتونم برین شما. روزتان بخیر.
روزتان بخیر.
راسل ناامیدانه از شرکت برآمد. نمیدانست که چی کار کنه. فکرش هم نمیکرد که روزی به خاطر نداشتن ایمیل یک فرصت کاری را از دست بده. دکانها و آدمها را با حسرت سیل میکرد. به نظرش رسید که همه کار و کمایی دارن الا او. دست در جیب خود کرد. فقط $10 داشت. برای لحظه ای به فکر فرو رفت. با $10 سرمایه چه کاری میتونست بکنه؟ در همین فکر و خیال بود که چشمش به جعبه های بادمجان رو میافتاد.
تو چی کردی راسل؟ با اینجا رومی خریدی و در خانه ها بردی؟ باورم نمیشه خودت هم این کار کرده باشی.
گوش کن هلن، باورت نمیشه. در کمتر از یک ساعت کلش سودا کردم. $10 شد $20، باورت میشه؟
میگم مال با این همه پیسه چی خواد کردی؟
خب سبا میرم دوباره با اینجا رومی میگیرم، البته یه دفعه بیشتر میبرم در خانه. میدونی خانمایی هستن که خیلی مصروف هستن، یا خانمایی هستن که پیر هستن شما ندارن برن دانه دکان. خب من براشون این کار انجام میدم.
خدای من راسل، حتما مزاق میکنی. این چی گپاییست که میزنی؟ باورم نمیشه اصلا.
میگم هلن، من خب همین راه رو امتحان کردم. باش که همین راه رو برم ببینیم چی میشه.
راستی نگفتی که مصاحبت با شرکت چی شد؟
گمش کن، به خاطر نداشتن ایمیل مرا قبول نکردن.
خب ایمیل مرا میدادی برشان؟
میگم گمش کن، همین کاره که گفتم میکنم ببینیم چی میشه.
راسل خودت باید یک فکر اساسی بکنی، این رقمی که نمیشه.
گوش کن، من میتونم کم کم وقتی یک ذره پیسیم بیشتر شد باز غیر از باینجان رومی چیزای دیگه هم بخرم بفروشم.
باز گپ خودت میزنی که به نظر من فایده نداره راسل. خودت امروز یک جعبه باینجان رومی فروختی همی؟
برحال من فکر میکنم شاید کار شبه. حالا
هیچ کار نمیشه راسل، باید یک فکر اساسی بکنی.
راسل روز بعد و روزهای بعد توانست مقدار بیشتری فروش داشته باشه. کم کم به فکر تهیه یک کراچی افتاد و بعد یک دکان ریزه را کرایه کرد. او با جدیت به کارش ادامه داد و در کنار میوه کم کم سایر مواد غذایی را هم توزیع کرد. او پس از چند سال توانست یک فابریکه بزرگ توزیع مواد غذایی را تأسیس کنه که تمام کشورش پوشش بده و تبدیل به یک برند معتبر در حوزه توزیع مواد غذایی شود.
روز بخیر خانم.
روز بخیر آقای راسل.
کسی نام داره که با ما کار داشته باشه؟
چرا یک نفر از شرکت بیمه آمده که همراه خودتون صحبت کنم.
بسیار خوب، من میرم اتاقم راهنماییش کنی که بیاریم.
بله بله بچش اینا با اتاقتان راهنماییش میکنم. خب کجا شد این نفر؟ همینجا بود که آن آمد. آقا
میبخشن آقای راسل نامدن؟
چرا خودتان صدا میکردم، ایشان آمدن، میتونیم بریم با اتاقشان. نمبر اتاقشان 22.
تشکر، لطف کنید.
خواهش میکنم، بفهم.
اجازه است؟
در باز است، بفرمایید داخل.
روز بخیر آقای راسل.
روز شما بخیر، بفرمایید بشینین.
تشکر، زنده باشید.
خب ما در خدمتون هستم.
شرکت بیمه ما با بیش از نیم قرن تجربه و قرارداد با فابریکای معتبر مایل است که خدمات بیمه خودش در اختیار فابریکه خودتان قرار بده.
خوب است، به هر حال ما در فابریکه نیاز به ای داریم که تحت پوشش یک شرکت بیمه باشه.
بسیار عالی، اجازه بدید. پس مهربانی کنن ایمیلتان رو محبت کنن تا من فرما رو به ایمیلتان روان کنم.
من ایمیل ندارم.
ایمیل نداره؟
نه نخیر ندارم.
عجیب است، شما بدون داشتن ایمیل تا این حد ترقی کردن. اگه ایمیل داشتن چی میشد؟ بله؟
احیانا اگه ایمیل داشتم مالی به جایی که رئیس یک فابریکه معتبر باشم خانه سامان یک شرکت بودم.
خانه سامان یک شرکت؟ متوجه گپتان نشدم.
قضیهش مفصل است، فرما رو پرینت بگیرین برام بیارین.
حتما آقای راسل، حتما.
نمیتوان منکر اهمیت یا تأثیر فناوری‌های نوین شد، اما هیچ چیز با خلاقیت و پشتکار انسان برابری نمی‌کند و این طور هم نیست که کسی بدون فناوری‌های روز موفق نشود. اما اگر خلاقیت فردی و پشتکار با فناوری‌های روز همسو شود، قطعاً سرعت کارها دوچندان خواهد شد.
شنوندگان گرامی، داستان تمثیلی را شنیدید، اما اکنون از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه معرفت دینی باشید.
معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه دیگر از معرفت دینی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ماجرای فتح مکه از فرازهای جالب و شنیدنی تاریخ اسلام است. با ما در این برنامه همراه باشید. در ماجرای فتح مکه، راستگویی و وفاداری پیامبر با اجرای پیمان صلح حدیبیه و در برابر آن نفاق و خیانت مشرکان در این مورد آشکار شد. مطالعه در این قسمت از تاریخ، کاردانی و حسن تدبیر پیامبر را در گشودن سخت‌ترین دژ دشمن نشان می‌دهد. پیامبر اسلام به عنوان فرماندهی توانا نقشه فتح مکه را به گونه‌ای طراحی کرد که بدون رنج و مشقت بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان شد. همانطور که گفتیم در سال 6 هجری قراردادی بین سران قریش و پیامبر اسلام بسته شد که به صلح حدیبیه مشهور شد. در ماده 3 این قرارداد آمده بود که مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله پیمان ببندند. بر اساس این ماده قبیله خزاعه با مسلمانان هم پیمان شدند و پیامبر اسلام دفاع از آب و خاک و جان و مال آنان را به عهده گرفت. قبیله بنی بکر نیز که از دشمنان دیرینه قبیله خزاعه بودند با قریش همپیمان شدند. بر اساس قرارداد صلح حدیبیه قرار شد مشرکان قریش و مسلمانان برای 10 سال ترک مخاصمه کنند. طبق این پیمان مقرر شد طرفین بر ضد یکدیگر قیام مسلحانه نکنند و یا همپیمانان خود را بر ضد همپیمانان طرف مقابل تحریک ننمایند. سال بعد از انعقاد این پیمان مسلمانان با کمال آزادی به مکه رفتند و مراسم عمره و زیارت خانه خدا را در برابر دیدگان هزاران نفر از بت پرستان به جا آوردند. دو سال از زمان پیمان نامه حدیبیه گذشته بود و طرفین در شرایط متارکه جنگ قرار داشتند. اما برخی عوامل موجب شد که مشرکان تصور کنند نیروی نظامی اسلام به ضعف گراییده و مسلمانان روحیه سلحشوری خود را از دست دادند. از این رو تصمیم گرفتند در فرایند صلح و آرامش اختلال ایجاد کنند. آنها به قبیله بنی بکر اسلحه دادند و آنان را تحریک کردند که شبانه به قبیله خزاعه که هم پیمانان مسلمانان بودند یورش ببرند. قریش و مشرکان مکه به این نیز اکتفا نکردند، بلکه دسته ای از آنها شبانه در جنگ بر ضد قبیله خزاعه شرکت کردند و بدین طریق پیمان صلح حدیبیه را زیر پا نهادند. به این ترتیب صلح و آرامشی که حدود 2 سال تداوم داشت به وضعیت جنگ و خونریزی تبدیل شد. در نتیجه این حمله شبانه گروهی از قبیله خزاعه کشته شده و عده‌ای اسیر شدند. عده‌ای نیز خانه و آشیانه خود را ترک کرده و به مکه پناه بردند. ستم دیدگان خزاعه برای اینکه ندای مظلومیت خود را به گوش پیامبر برسانند، رئیس قبیله خود عمرو سالم را خدمت پیامبر فرستادند. او به مدینه رفت و یکسره وارد مسجد شد. در آنجا اشعار جانسوزی را که حاکی از مظلومیت قبیله خزاعه بود قرائت کرد. او گفت: ای پیامبر خدا، مشرکان قریش امضا کنندگان متارکه جنگ نیمه شب در حالی که گروهی از ما خواب بودند و دسته اینیز در دل شب در حال پرستش و رکوع و سجود بودند، بر سر این جمعیت بیپناه ریخته آنها را قتل عام کردند. ما در حالی که مسلمان بودیم قتل عام شدیم. سخنان رئیس قبیله خزاعه پیامبر و مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد. پیامبر به عمرو فرمود: ای عمرو، تو را کمک خواهیم کرد. این وعده پیامبر موجب اطمینان و آرامش خاطر او شد، اما او هرگز تصور نمی کرد که انتقام قبیله خزاعه با فتح مکه و برانداختن حکومت ظالمانه قریش گرفته خواهد شد. از طرف دیگر مشرکان قریش از کار خود پشیمان شدند. آنها به یاد آوردند که اقدام آنها برخلاف مواد پیمان صلح حدیبیه بوده و این قرارداد را نقض کردند. از این رو برای جلوگیری از حمله احتمالی مسلمانان، بزرگ خود ابو سفیان را روانه مدینه نمودند تا به هر شکل ممکن بر تخلف خود از این پیمان سرپوش بگذارند. ابو سفیان خدمت پیامبر رسید و با آن حضرت درباره تمدید پیمان و تحکیم آن سخن گفت، ولی با سکوت پیامبر اسلام که حاکی از بی‌اعتنایی بود روبرو شد. ابو سفیان سعی کرد با وساطت یاران پیامبر دوباره با آن حضرت ارتباط برقرار کند تا شاید به هدف خود نائل آید، ولی تلاش‌های او بی حاصل بود. در پایان به سراغ علی علیه السلام رفت و به او گفت: تقاضا دارم که درباره من نزد پیامبر شفاعت کنی. علی علیه السلام در پاسخ وی گفت: ما هرگز در تصمیمی که پیامبر میگیرد مداخله نمی کنیم. اما با عنوان آخرین راهکار به ابو سفیان فرمود: راه حلی به نظر من نمی رسد جز این که به مسجد بروی و مسلمانان را امان دهی. ابو سفیان به مسجد رفت و به این پیشنهاد